برای تهران و دیگر شهرها. شما میتونید برای عضویت در کانال شبکه کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید و اما برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. در این فرصت شما شنونده برنامه عصر انقلاب از رادیو گفتگو هستید.
عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who had died.
تظاهرات و تظاهرات در تراتر شهر تهران ادامه یافته و مردم در
عصر انقلاب
از وقتی دانستم میان مردمی به هر کس میرسم سلام میکنم. صلی الله علیه یا صاحب العصر و الزمان. به نام خدای بخشنده بخشاینده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. شما شنونده برنامه عصر انقلاب هستید از رادیو گفتگو. امروز 16 بهمن ماه سال 1402 هست، در میانه های دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. این ایام رو خدمت همه شما مردم شریف ایران و همه شما فجرآفرینان تبریک و شادباش عرض میکنم. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم تا هول و هوش ساعت 19 با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
رخداد انقلاب اسلامی ایران یک پدیده محدود به ایران اسلامی نیست، بلکه سراسر منطقه غرب آسیا و نظام بین الملل را تحت تأثیر قرار داده است. ایجاد بیداری اسلامی در جهان اسلام، افول قدرت آمریکا خصوصا در غرب آسیا و کمک به شکل گیری جهان چند قطبی در برابر یک جانبه گرایی ایالات متحده از جمله اثرات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی که با شعار نه شرقی و نه غربی به پیروزی رسید، هر گونه یک جانبه گرایی ظالمانه در نظام بین الملل را نفی کرده و تنها بستر عادلانه برای تأمین حقوق ملت‌ها را چند قطبی گرایی در جهان کنونی می‌داند. اشغال عراق و افغانستان و حضور همه جانبه آمریکایی‌ها در غرب آسیا با 9 تریلیون دلار هزینه توسط راهبردهای میدانی انقلاب اسلامی خونسا شده و امروزه تنها قدرتی که اشغالگری این کشور را محدود کرده، سد نفوذناپذیر محور مقاومت با پشتیبانی انقلاب اسلامی است. در ادامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر نظم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چگونه برآورد می‌شود و در این بستر جمهوری اسلامی از چه ابزارهایی برخوردار است.
بله، ساعت 17:33 هست، شما عصر انقلاب رو میشنوید. در برنامه امروز من در خدمت جناب آقای دکتر سید محمود محمدی، پژوهشگر روابط بین الملل هستم و موضوع برنامه ما هم انقلاب اسلامی ایران و نقش آن در تضعیف آمریکا و شکلگیری جهان چند قطبی است. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب محضر حضرت عالی و مردم مقاوم ایران و همینطور عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امام مصعب جعفر.
زنده باشین. آقای دکتر، همونطور که گفتم ما نقش انقلاب اسلامی ایران رو در تضعیف آمریکا، حالا در منطقه خودمون بلخص و در سطح جهان،
و همینطور شکلگیری جهان چند قطبی رو به عنوان موضوع اصلی برنامه هست که قرار است پیرامون اون گفتگو بکنیم. من حالا به عنوان اولین سوال به خاطر اینکه شنوندگانمون هم بیشتر در جریان موضوع قرار بگیرند و اونها هم وارد بحث بشن و از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 بتونن در برنامه خودشون مشارکت داشته باشن، میخوام شما مقدمتا بفرمایید که اصلا انقلاب اسلامی ما چه نقشی میتونه در تضعیف آمریکا داشته باشه، آمریکایی که در سال 1357 یک ابرقدرتی بوده در اون منطقه، حالا بوده شوروی هم به هر حال بوده، روسیه بوده، ولی به هر حال آمریکا قدرت اول بوده.
بله، من فکر می‌کنم که ما هر تحلیلی بخوایم پیرامون این موضوع و سایر موضوعاتی که به نوعی مرتبط است با روابط بین‌الملل و مفهوم قدرت مشخصاً، هر تحلیلی بخوایم تو این حوزه ارائه بدیم، لاجرم باید پیوست تاریخی داشته باشه. یعنی باید مراجعه کنیم به شرایط مثلا 100 سال پیش در دنیا مناسبات به چه نحو بوده، چه اتفاقاتی افتاده، اهم رخدادهای سیاسی امنیتی و اجتماعی چی بوده در دنیا. یعنی محیط گذشته رو خوب بشناسیم، تاریخ رو خوب مطالعه کنیم، بعد راجع به موضوع صحبت کنیم که انقلاب اسلامی ایران در چه محیطی اتفاق افتاد و چه پیامدهایی داشت. خب وقتی ما مراجعه میکنیم به تاریخ 100 سال قبل، حداقل 100 سال قبل رو که یه برشی بزنیم از تاریخ، از اینجا به بعد رو شروع کنیم، اتفاقی که داره میفته مشخصا موضوع استعمار جدیه. یعنی کشورهایی که چارچوب اخلاقی ندارن، حالا بعضی معتقدن قدرت هم داشتن، من اعتقادم این نیست، معتقدم بر این که اگر دولت‌های وقت ایران هم، شاهنشاهی‌های وقت ایران هم اگر چارچوب اخلاقی رو در روابط بین‌الملل رعایت نمی‌کردند، شاید امروز ما هم یکی از کشورهای به ظاهر پیشرفته بودیم. یعنی اتفاقی که افتاد این بود که مثلا کشوری مثل امریکا، کشوری مثل فرانسه، شما فرانسه رو ببینید هنوز در آفریقا حضور داره و کودکان افریقایی مجبورن توی معادن طلایی که خروجیش و محصولش به دست فرانسوی میفته برن کار بکنن. چیزی آیدشون هست؟ اسکناس فرانسوی. یعنی باید با فرانک به اینا حقوق بدن. بنابراین وقوع انقلاب‌های ضد استعماری در 100 سال اخیر یک امر منطقی بوده. من ارجاع بدم شما و شنونده‌های عزیز رو، چون می‌خوام علمی صحبت کنیم دیگه، نمی‌خوایم فقط یه مثلا عرض ارادت به انقلاب کنیم، فقط این نباشه، خواهیم علمی صحبت بله. کنیم. کتابی هست به اسم ضد انقلاب، مجموعه مصاحبه ایست که با فیدل کاسترو انجام میشه بعد از انقلاب کوبا.
بعد از انقلاب کوبا
از ایشون یه خبرنگاری سوال میپرسه، میگه شما چرا انقلاب کردید؟ ایشون میگه که مقابله با استبداد و استعمار یک ضرورت منطقی است. یعنی منطقی جواب کرد، میگه شما سوسیالیستید؟ میگه فعلا اسم انتخاب نکردیم. فیدل کاسترو میگه ما یک جریانی بودیم که به عقلمون رجوع کردیم و متوجه شدیم باید دست بیگانه را کشور قطع کنیم، استبداد داخل را هم سرجاش بشونیم. این منطقه. بنابراین
منطقه محکمی هم هست،
منطقه محکمیه دیگه. یعنی میخوام میگم شما در طول تاریخ دقت کن، ایرانی ها هیچ وقت مستعمره نبودن، نمیتونن. تو زندگی شخصیمونم همینه، کسی بیاد زور بگه، حالا طرف مثلا نه، حالا عرض سلام ویژه دارم خدمت شهروندان اصفهانی، میگفت مثلا اصفهانی گفت من 100 میلیون خرج میکنم نمیذارم کسی 100 تک تومانی ما ببره. این روحیه ضد استثماری در ایرانی ها هست در طول تاریخ بود، اصلا بشر به این قاعده هست. شاید
زیر بحرف زور نمیره.
اصلا یه بحث ابتدایی است. من نمیخوام خیلی ادبیات سنگین دانشگاهی و آکادمیک اینجا به کار ببریم. مقابله با استبداد و استعمار یه امر منطقیه. اینکه تو کار نکنی یکی دیگه بیاد دستاورده تو ببره. اینکه تو روحهای خودت وایسی. اینکه اعتماد به نفس تو نکشن، هویت تو از بین نبرن. حالا چه اتفاقی میفته؟ در 100 سال اخیر فکر میکنم که بشه این حرف رو زد، باز از نظر علمی درست هست. ابتدای کار این کوبایی های بودن که نسبت به جریان غرب واکنش نشون دادن. یعنی در کوبا یک جریان راه میفته
که باز... تفکر هم داره، یعنی احساسی نیست.
احساسی نیست. کاملاً فیدل کاسترو حقوقدان بوده، یعنی یک تفکر حقوقی پشت این داستان بوده، یک منطق حقوقی پشت. بعد آقای فیدل کاسترو یک کتاب دیگه ای داره به اسم تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد. خوشم وکیل دعاوی بود، تو جریان انقلاب تو در بیمارستان بستری میشه، چند تا قاضی وابسته به حکومت میرن در بیمارستان او رو محاکمه کنن. ایشون وکیل بود که لایحه نوشته بود در و آخرین جمله لایحه‌اش شد عنوان کتابش، گفت قضات مرا محکوم کنید، تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد. چه اتفاقی داره میفته؟ یکی بحث حقوقی پشت این داست، یه حقوقدان داشت انقلاب کوبا رو رهبری میکرد،
یعنی علم وجود داره،
علم داشت، منطق داشت به این موضوع. ولی مقابل جریان غرب، یعنی مشخصا سلطه غرب و سلطه امریکا مطرح بود در جریان انقلاب کوبا. شاید باز ما به افکار ارنستو چگوارا رجوع کنیم، ببینیم چگوارا شرق و غرب رو، نه سلطه شرق رو قبول داشت نه سلطه غرب رو، کما که موجب شد همین منطق سخنرانی ایشون در سازمان ملل وقتی برگشت در کوبا محاکمه شد و در نهایت کوبا رو ترک کرد. ایشون حد فاصلی بود که بین فیدل کاسترو و چگوارا اتفاق افتاد که چرا شما رفتی گفتی شوروی تیغه دوم امپریالیسمه، این حرفی بود که چگوارا در سازمان ملل زده بود. اما تا انقلاب اسلامی ما، باز شما میبینید در انقلاب کوبا ما یک خلأی هم داریم اونجا و این خلأ فقط شکست. ببینید ما این که در یک انقلابی صرفا دنبال حد که هژمونی نظام سلطه باشیم کفایت نمی کنه، شما برای بعدش هم باید برنامه داشته باشی دیگه. مثلا در حوزه انسانشناسی باید حرف داشته باشی، انقلاب باید مبانی داشته باشه نه توجیه. انقلاب کوبا توجیه داشت، مبانی نداشت. شما امروز هم میبینید هیچ خبری از انقلاب کوبا نیست، هنوز با آمریکا درگیرن ها، چون توجیه داره کارشون ولی مبانی نداشتن. ولی انقلاب اسلامی،
یعنی انقلابی که یک فکری، یه ایده خیلی خوبی بوده اول،
توجیه داشته، مبانی نداشته،
ولی مبانی فکری نداشته،
مثلا مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی. ولی در انقلاب اسلامی ایران انسان از نو داره تعریف میشه. من اعتقادم
یعنی مبانی فکری داره،
مبانی نظری داره، کاملا میشه بهش رجوع کرد. ولی در کوبا هیچ مبانی نداره، فقط توجیهه. میگه آقا امر منطقیه، ما جلوی استبداد اومدیم وایسیم، جلوی استعمار اومدیم بیستیم،
حالا چیکار کنیم بعدش نمیدونیم.
هیچی. من عرض میکنم، مستاقا عرض میکنم، چیزی که خودم به تحقیق باش مواجه شدم.
بله،
من دوره دانشجویی ملاقاتی داشتم با سفیر بولیوی، مثلا میرفتم سفرا وقت ملاقات میگرفتم باشون صحبت میکردم، یکی وقت میداد یکی وقت نمیداد. سفیر بولیوی های دکتر خورخه بود اون سال، ایشون دکتره فلسفه داشت، یه خانم صفایی هم سفارت کوبا بود، صحبته ما رو ترجمه میکرد. وقتی پرتیش آهانگه مثلا میگه چهار بعد از ظهر بیا، همین کامرانیه. خانم صفایی صحبته ما رو ترجمه میکرد، ایشون برگشت گفت من تنها سفیر بولیوی هم در دنیا که دکتره فلسفه دارم. گفتم چرا؟ گفت هر سفیر بولیوی اومد ایران تحت تاثیر افکار شیعه قرار گرفت، منو گذاشتن که تحت تاثیر این افکار قرار نگیرم. نکته دوم بحث تجارب بعد انقلاب، تجارب حکمرانی، نوی حکومت داری. شما همین کتاب جورج کروزن، ایران و قضیه ایران، کتاب متعددی هست در خصوص اینکه مثلا یه تعدادی به اسم سیاح، به اسم جهانگرد میرفتن، به اسم توریست در کشورهای دیگه بیتوته میکردن، 6 ماه 7 ماه یه سال 2 سال تجارب اون حکومت رو میدوزیدن. آقای خورخه به خود بنده گفتن این جمله رو، گفتم من سفیر بولیوی که از کارهای روزانه‌ام در ایران اینه، ببینم ایرانی ها بدون آمریکا چطور دارن زندگی میکنن،
یعنی براشون اینقدر غیر قابل باوره.
بله، گفتم ما سر انقلاب خودمون بلدیم، هم پایه داریم هم توجیه داریم، اما اینکه بعد از انقلاب چه باید کرد، طرف ما اینه که اومدیم تجارب ایران رو، من برای ما مهمه چطور که روسیه هم در این نبرد اخیری که با اوکراین داشت تجارب خونسازی تحریم های ایران استفاده کرد. چطور میشه بدون اتکا به شرق و غرب زندگی کرد اصلا؟
اصلا مگه میشه؟
مگه میشه؟ این زیست رو ما داریم، فقط ایران داشته، فقط جمهوری اسلامی ایران داشته این زیست رو، این نحوه زیستن رو فقط ما داشته. بنابراین شما وقتی اندیشه های اندیشمندان نظام سلطه رو وقتی مطالعه میکنید میبینید که یک اتفاق بزرگی در ایران داره میفته، یعنی اتفاقی که ببینید بعد از فروپاشی شوروی آقای فوکویاما میاد کتاب پایان نظم رو مینویسه، یا آقا دیگه نظم جهانی به اون صورتی که دو قطبی بود تموم شد، کار به نفع جریان لیبرال دموکراسی تمامه. همین ایشون بعد از کرونا گفت آقا من اشتباه کردم، نظریهش پس گرفت آقای فوکویاما، یاد داشت درسته در این زمینه. اتفاقی که با انقلاب اسلامی ایران افتاد اون یکتازی که امریکایی‌ها فکر می‌کردن در نظر مبنایی به هم ریخت، یعنی انقلاب اسلامی ایران افقی بود که بنیادهای لیبرال دموکراسی رو از بین برد، بنیادهای نظام سلطه رو از بین برد. روسیه امروز شوروی سابقه نیست، مجبور شده به تغییر رفتار. امریکای امروز امریکای سابقه، اصلا اینطور نبوده که. ببینید بعضی وقتا من میبینم مثلا بعضی شهروندا، خب با هم صحبت میکنیم، از مثلا از پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی گله مندن، آقا چرا عقبیم، چرا تو این حوزه فلان. ببینید چقدر از چی ما چی بودیم، چه شرایطی داشتیم، الان چه مشکلاتی داریم، چه دستاوردهایی داشتیم. شما اینکه بلنشی امریکایی نتونن مستقیم باید وارد جنگ بشن، این خبرها نیست. و شما یک نمایندگی برای انقلاب کوبا در دنیا نمیبینید. صحبت از انقلاب اسلامی محور مقاومتی که هر کدوم مستقل دارن کار میکنن، ایران پایگاهه، ایران داره حکمرانی میکنه، راه رو نشون میده، روابط رو تنظیم میکنه، خودشون دارن تصمیم میگیرن. یعنی کاملا ما با یک،
خب اینم جدیده، اینم باز یگانه است برای
جدیده دیگه. یعنی یه خصائصی انقلاب اسلامی ایران داشت، اولین خصیصش این بود که ما مبانی هستی شناختی داشتیم، تنها انقلابی بودیم و هستیم در جهان که مبانی هستی شناختی داشتیم، انسان رو از نو تعریف کردیم، جامعه رو از نو تعریف کردیم، اقتصاد رو از نو اومدیم تعریف بکنیم. و برای اینکه بفهمیم این چی بوده باید به اندیشه های امام رجوع کنیم. این نکته اول. و نکته بعدی اینه که در واقع از نظر اتکا به نظام سلطه هم این نکته مهمه که نه ما نه به شرق اتکا داشتیم نه به غرب. این هم یه خصیصی منحصر به فردی بوده، ما هم مقابل شرق ایستادیم هم مقابل غرب.
حالا آقای دکتر من میخوام در واقع، چون ما تا قبل از اذان حدود 5 دقیقه فرصت داریم، من نقش گفتمانی انقلاب اسلامی رو در به چالش کشیدن اندیشه لیبرالی که خودتون شما الان اشاره کردید میخوام ببینم، یک اندیشه در ایران ظهور میکند که هم پایگاه مردمی دارد هم پایگاه دینی دارد، یعنی یک در واقع کاملا به قول شما یک زیست جدیده.
من
خب این زیست جدید میاد قد علم میکنه مقابل لیبرال دموکراسی که غرب مدعی این هست که ما خیلی پیشتاز هستیم و با این داریم دنیا رو میگیریم. خب این چطور میتونه یک زیست جدید، یک گفتمان جدید مقابل اون لیبرال دموکراسی بیسته و اونو به چالش بکشه؟
ببینید در رابطه با موضوع دوتا بحث رو میشه مطرح کرد، یه سری مباحث نظری صرف، یه سری رفرنس ها یا مراجع عملی و عینی در این زمینه میتونیم بهش رجوع کنیم و این موضوع رو تحلیل بکنیم. خب از حیث نظری واقعیت امینه که اصلا لیبرال دموکراسی شاه بیتش آزادیه دیگه، یعنی هر چیزی، شما بازار باز، جامعه باز، یعنی یه پسوند باز، یک وصف باز پشت ابعاد و مؤلفه‌های قدرتش هست.
آره با باز موافقم، با آزادی موافق نیستم. آزادی خب یه محدوده‌ای باز داره، ولی باز بودن نه، محدوده نه.
حالا باز کاملا به اینم برسیم. این که میگم آزادی، خب بیدو شما ببینید مثلا واژه‌های مثل آزادی، واژه‌های مثل اصلاح، واژه‌های مثل تروریسم، اینا واژه‌هایی هستش که تعاریف اقتضایی داره، یعنی کاملا متکی به منافع هست. شما هیچ تعریف مطلقی از آزادی ندارید، هیچ تعریف مطلقی از آزادی نیست، کما که هیچ تعریف مطلقی از تروریست نیست. هر کشوری بر اساس منافع خودش رو تعریف میکنه، همه کشورها اینطوره، نه فقط مسئله ما باشه. مگر اینکه به فصل مشترکی برسیم، بگیم آقا مثلا حمله به بیگناهان تروره، افراد مثلا اطفال و خانم‌هایی که اصلا دخالتی تو جنگ ندارن ترور محسوب بشه مثلا، که به این فصل مشترک نرسیدیم. در رابطه آزادی هم همینطوره، یک تعریفی که من فکر میکنم اینو بشه تحت عنوان مثلا باز تعریف ادبیات بنیادین بشر در انقلاب اسلامی بهش پرداخت. آزادی رو ما نفی نکردیم، از نو تعریفش کردیم، گفتیم آزادی یعنی الیناسیون، یعنی بازگشت به خیشتن، یعنی شما برگردید به هویت انسانی خودتون. انسان رو نباید مهار کرد الا به میزانی که خلاف مصالح اوست. یعنی یه جاهایی شما میبینید طرف خودشو بندازه پایین، دستشو میگیری دیگه، این مسیر این شکلی نیست،
این دیگه آزادی نیست،
این دیگه آزادی نیست اسمش داری به خودت. یه نفر مثلا یه نفر 4 تا بچه داره خونگی که بچه ها ورداره پرده ها رو بسوزونه، شمع و آب کنه روی فرش، خب حتما پدر مادری واکنش نشون میدم. یا این آزادی که تو خونه داری دنبالش میگردی، این آزادی داره به سرمایه هامون لطمه میزنه، حتما یه چارچوبی داره. من یه دوستی داشتم آقای نبیلو، این دوره دانشجویی ما رفت امریکا، فوق لیسانس تموم شد، دکترا رفت امریکا، یکی از همکلاسیامون هم باشه ازدواج کرد و رفتن با هم رفت. فکر کنم بعد 2 سال همسر ایشون برگشته بود، گفت آقا حسین رو تو آمریکا بازداشت کردن. حسین اساسا یه ذهن بازی هم داشت، یعنی شاید به تعبیر امروزی اصلاح طلب رادیکال بود. چرا بازداشت شده؟ گفت راجع به یه موضوعی که ممنوع بوده تو دانشگاه صحبت کرده. حتی در امریکا این چیزی که من دیدم دیگه، و کیس هم اسمشو بردم، یعنی میخوام بگم ولی هر کجا هست موفق باشه، یعنی میخوام بگم
اونجا هم یه چارچوبی داره،
اونجا هم یه چارچوبی داره. ما آزادی رو از نو تعریف کردیم. آزادی غیر از هرزگی است. آزادی غیر از هرزگیه، شما هر کار دوست داری بکن. آزادی غیر از اقتصاد بازیه که شما فساد رو به خاطر منافعی که اتفاق میفته توجیه بکنی. این آقای هانتینگتون یه مقاله نوشته بود اون سال تو مجله اقتصاد دارایی منتشر شد، ایشون نوشته بود که در جامعه که مثلا یه فردی میره رشوه پرداخت میکنه، در ازاش کارخونه را میندازه، یعنی به خاطر اینکه کاغذ بازی دور بزنه و از داستان کاغذ سالاری فرار کنه، میره رشوه پرداخت کنه، مجوز تاسیس کارخونه رو میگه. این آدم یه لطمه به جامعه زد، رشوه داد، ولی اونور اشتغال ایجاد میشه. استدلال آقای هانتینگتون کاملا یه اقتصاد،
این اونو میپوشونه،
این اونو میگه، یعنی توجیه میکنه توجیه اون آزادی میکنه. که
بله. آقای دکتر من عذرخواهی میکنم که صحبت شما رو قطع میکنم، چون کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. با همکارانمون در پخش رادیو گفتگو همراه خواهیم بود. انشالله بعد از اذان با ادامه برنامه عصر انقلاب در خدمت شما خواهیم بود. يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة
قاضي الحاجة
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة
قاضي الحاجة
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد دکتر حسین کرمی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها